سلام، خوش آمدید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت داخله حکومت طالبان اعلام کرده که به اساس برآورده های اولیه در آتش سوزی امروز در کابل به ارزش 700 هزار دلار آمریکایی به دکانداران زیان رسیده. این آتش سوزی صبح امروز در مارکت بودفروشی مندوی رخ داد. علت آتش سوزی شارتی برق عنوان شده. در اعلامیه وزارت داخله حکومت طالبان از خسارات جانی احتمالی این رویداد چیزی گفته نشده. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در سالنگ شمالی شب گذشته حداقل 5 نفر جان باختند. محمد اشرف اخشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در بیانیه امروز گفت که ناوقت شب در منطقه شاول سالنگ شمالی یک موتر واژگون شد و در نتیجه 5 مسافر جان باختند و 44 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم گزارش شده که شاهراه سالنگ به دلیل برف و طوفان شدید بسته شده. سالنگ یکی از مهمترین راه های افغانستان است که ولایات شمال را به مرکز، شرق و جنوب کشور وصل می کند. کیریل دیمیتریف، مذاکره کننده ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین، مذاکرات دیشب در ایالات متحده را سازنده خوانده. دیمیتریف که مشاور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز است، گفته که مذاکرات دیروز آغاز شد و قرار است فردا هم ادامه یابد. این گفتگوها در شهر میامی ایالت فلوریدای آمریکا روان است. استیف ویتکوف، نماینده ویژه ایالات متحده، و جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ، در این مذاکرات اشتراک کردند. این گفتگوها تازه ترین گام در تلاش های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین است. جنگی که جان ده ها هزار نفر را گرفته و به چهارمین سال خود نزدیک می شود. ترامپ در ماه نوامبر فشار بر کیف را آغاز کرد تا یک طرح 28 ماده ای را بپذیرد. طرحی که منتقدان می گویند به گونه چشمگیر به نفع روسیه تنظیم شده. چند اداره ترامپ رد می کند. در همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه گفتنها در صورت توافق صلح به دست خواهد آمد که اوکراین و روسیه هر دو آن را بپذیرند. و کیلیان امباپه، ستاره تیم فوتبال ریال مادرید، با زدن 59 گل در یک سال برای ریال مادرید به ریکارد کریستیانو رونالدو رسید. امباپه که در روز تولدش بازی میکرد تا 5 دقیقه پایانی منتظر فرصت ماند، از نقطه پنالتی گلزنی کرد تا به ریکارد سال 2013 رونالدو برسد. این مهاجم 27 ساله این لحظه را با انجام حرکت معروفی که معمولا رونالدو انجام میدهد جشن گرفت. در این بازی ریال مادرید حریفش سیویا را 2-0 شکست داد و موقفش را در ردیف دوم جدول مستحکم کرد. ریال مادرید اکنون با تفاوت 1 امتیاز و 1 بازی بیشتر پس از بارسلونا در ردیف دوم جدول لالیگا قرار دارد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، نخستین برف باری سال در افغانستان، مردم در مناطق دور افتاده چه میگویند؟
ده جاغری برف اما ده اتر یخ شده، هوا اتر یخ شده، نه سخت داری نه چوب داری.
با وصف محدودیت های طالبان، زنان در افغانستان شب یلدا را جشن میگیرند، اما نه مثل گذشته.
امروز هم کم کم آمدگی یلدار گرفتیم، بعضی چیزایی به شب آماده کردیم. دخترای ما همش از یلدا گپ میزنن و خوشحالن. همین خوشی های کوچک دل مرگم میکنه.
و محصولات زراعتی که پیش از رسیدن به بازار فاسد میشوند، قانون افغان سردخانه دارند؟
میوه باغونه لرو دیر لرو، اغلی که سیبان، انار.
ما باغهای زیادی انار، سیب و برخی میوه های دیگر داریم، اما نیاز زیادی به سردخانه داریم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. بخشای از افغانستان به شمول کابل با نخستین برف سال سفید پوش شد. برخی از راه ها از جمله شاهراه سالنگ مسدود شده. رویدادهای ترافیکی هم رخ داده. وزارت فواید حکومت طالبان اعلام کرده که بر اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری در سالنگ شمالی به مسافران تلفات رسیده. آنسو مردم در مناطق دور افتاده می گویند که در سرمایه شدید توان گرم نگه داشتن خانه های خود را ندارند. بیایید در گزارش از سنا کاکر بیشتر بشنویم.
فرارسیدن فصل زمستان، بارندگی ها، مسدود شدن راه ها و رویدادهای ترافیکی. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که شاهراه سالنگ به دلیل بارش برف و هوای طوفانی به گونه موقت بر روی ترافیک بسته شده است. محمد اشرف حق‌شناس، خاندگوی این وزارت، روز یک شنبه 30 قوس در اعلامیه که در صفحه یک خود منتشر کرده نوشته است که شب گذشته در منطقه سالنگ شمالی یک موتر 9580 که از سمت شمال به سوی جنوب در حرکت بود بر اثر بی‌احتیاطی راننده واژگون شده است که در نتیجه آن 5 مسافر جان باخته و 44 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان گفته است که در حال حاضر نیز بارش برف در سالنگ های ادامه دارد و وضعیت هوا نسبتاً طوفانی است. اما افزوده که کارمندان موظف و کارکنان شاهراه سالنگ در بخش های مختلف این مسیر مصروف پاکاری برف ها هستند. وی بر رانندگان توصیه نموده که قوانین ترافیکی را رعایت کنند. لباس های گرم، مواد خوراکی و زنجیر یا چین برای وسایل نقلیه با خود داشته باشند تا از وقوع رویدادهای دلخراش جلوگیری شود. شب گذشته در شماره از ولسوالی های شهر کابل و همچنان در ولایت های مختلف افغانستان نخستین برف سال جاری باریده است که باعث مسدود شدن برخی راه ها نیز شده است. بر اساس گزارش های داخلی در ولایت های پنجشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر و غزنی و همچنان در شمار از ولایت های دیگر برفباری صورت گرفته است. در همین حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان گرم نگه داشتن کودکان به خانه هایشان را در سرمایه شدید ندارند و با آغاز بارش برف با مشکلات جدی روبرو شدند. محمد علی، یکی از باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت بامیان، روز یک شنبه 30 قوس در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
من این دیده جاغوری برف آماده اتر یخ شده و اتر یخ شده، نه سخت داری، نه چوب داری، نه نان داری، نه او داری، اولادا در فیغان است، نه پیسه، نه کار، نه بار، دولتم در فکر خودون خویه هیچ مورا سپورت نمونه، ایرو من دی چیز کنی با خدا اینه. این حال این مومندی که سبا چیز بخری، چیز کنی، کاروبار نیه، چشم دیرو در درگه خدایه که چیز کنی.
یک بجا شده ای داخلی از ولسوالی گیلان ولایت غزنی که نخواست نامش در گزارش نشر شود و میگوید سرپرستی یک خانواده 5 نفری را بر عهده دارد، نیز به رادیو آزادی گفته است که سرمای شدید و بارندگی ها آنان را کاملا درمانده ساخته است.
ما به همه چیز ضرورت داریم. نمی بینید که ما زیر خیمه ها در میان این برف ها افتاده ایم. نه چوب داریم، نه آرد، نه مواد خوراکی. به همه چیز نیازمند هستیم. کمپل نداریم. هوا بسیار سرد است و باید به ما کمک شود.
این خانواده ها از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهند که با آنان همکاری و کمک کنند. رادیو آزادی تلاش کرد در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشد، اما ذبیح‌الله مجاهد، خانگوی طالبان، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. قابل یادآوری است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز یک شنبه 30 قوس از احتمال بارش برف سنگین، باران و وزش بادهای شدید در 21 ولایت افغانستان خبر داده است. این ولایت ها شامل بدخشان، تخار، کابل، کندز، بغلان، سمنگان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و زابل هستند. افرادی که در این گزارش با آنان گفتگو شده در حال با فرا رسیدن فصل زمستان خواستار کمک‌های فوری در بخش مواد سوختی و دیگر اقلام و وسایل ضروری هستند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه گسترده افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا در گزارشی که به تاریخ 2 دسامبر سال روان نشر کرده، پیش بینی کرده است که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون افغان که 45% نفوس افغانستان را تشکیل می دهند به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. با وصف محدودیت‌های طالبان، زنان در افغانستان شب یلدا، آخرین شب فصل خزان و دراسترین شب سال را جشن می‌گیرند. اما نه مثل گذشته. دسته دیگه زنای افغان در بیرون از افغانستان این سنت کهن را بدون ترس از طالبان و نگرانی جشن میگیرن. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
شب یلدا یا چله، آیین کهن که خانواده ها را گرده هم می آورد. شبی که برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند دیگر آن رنگ و شور سالهای گذشته را ندارد. آنان می افزایند که با وجود محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، هنوز هم تلاش می کنند این شب را در جمع کوچک خانواده گرامی بدارند. کبرا، باشنده ی ولایت کابل، می گوید پیش از روی کار آمدن طالبان، شب یلدا فرصتی برای دور همی های گسترده تر، شیرخانی و شادی بود. اما اکنون با آنکه این مراسم به محفل های خاموش و محدود در چهار دیواری خانه ها خلاصه شده، آن را تجلیل می کنند.
تجلیل حتی کوچکترین مراسم ها باعث از این میشه که ذهن ما یکم آرامتر باشه و محدودیت هایی که جامعه بر ما تحمیل کرده را یک کمی نادیده بگیریم و برای حتی چند دقیقه هم که شده اونا را فراموش کنیم. هرچند که اگر این محدودیت ها نبود، ما دوست داشتیم مثلا جمعی از بانوان، از دوستان، همکاران اینا را بزرگ تجلیل کنیم، اما الان در این شرایط این کوچک ما تجلیل میکنیم.
در همین حال کرشمه، یکی از باشندگان ولایت هرات، نیز میگوید حتی اگر ساده و بی سر و صدا باشد، باز هم یلدا برایشان معنای امید و زنده ماندن فرهنگ را دارد.
حالا یلدا ساده تر شده، بیشتر فقط در داخل خانه ها میگذاره. بعضی عزیزای ما پشمانی هم و جایشان در این شب دراز خیلی خالیه. با این همه امروز هم کم کم آمادگی یلدا گرفتیم. بعضی چیزای به شب آماده کردیم. دخترای ما همش از یلدا گپ میزنن و خوشحالن. همین خوشی های کوچک دل ما رو گرم میکنه.
پیش از حاکمیت طالبان، شماره از افغان ها شب یلدا را در افغانستان به طور دلخواه و با شور و شوق تجلیل میکردن. این مراسم معمولاً با دوره همی های گسترده خانوادگی و حضور زنان و مردان همراه بود. همچنین برنامه های فرهنگی مانند شیرخانی، موسیقی و محافل ادبی در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، مزار شریف و بامیان در مراکز فرهنگی، کتابخانه ها و مهمانخانه ها برگزار می شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در سالهای گذشته گفته بود که مخالف هر گونه مراسمی هستند که در اسلام نیست و از آن تجلیل نمی کنند. اما بسیار از شهروندان افغان، فعالان فرهنگی و مدنی می گویند تجلیل از شب یلدا بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم است، نه یک مراسم دینی، و می تواند بدون معنای دینی و مذهبی صرفاً با عنوان یک سنت فرهنگی پاس داشته شود. شب یلدا یا چله مصادف با شب یکشنبه سیوم قوس است که از غروب یکشنبه آغاز شده و تا بامداد دوشنبه ادامه دارد. با این حال شمار از افغانها به ویژه در بیرون از کشور این شب را یک شب قبل به تاریخ 29 قوس تجلیل کردند. شب یلدا از جشنهای کهن فرهنگ آریایان است که به عنوان آخرین شب خزان و آغاز فصل زمستان در افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود. این شب که طولانی ترین شب سال هجری خورشیدی به شمار می رود، معمولاً با دور همی های خانوادگی، روشن کردن چراغ بر سفره، گذاشتن آب در ظرف پاک، آماده کردن غذاهای متنوع و میوه های سرخ رنگ مانند انار و تربوز و خواندن شعر و غزل تا سحر همراست. یک فعال جامعه مدنی در کابل با تخلص اکبری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در شب یلدا از خوراکی هایی که استفاده می شود هر کدام آن ریشه به فرهنگ و نمادی از یک عنصر مهم می باشد. به طور مثال می توانیم از تربوز برای نماد سلامتی و تابستان استفاده کنیم و انار نماینده برکت در زندگی است. همچنان کشمش، بادام، چهارمغز، پسته و غیره میوه های فصل و شیرینی ها و همچنان چای از اساسی ترین مواد خوراکی برای شب یلدا و تجلیل از جشن یلدا می باشد.
او می افزاید که چراغ در این شب نماد نور و آب نشانه ی پاکیزگی و روشنی دانسته می شود. نمادهایی که به گفته او با وجود گذشت زمان و تغییر شرایط هنوز هم در حافظه فرهنگی مردم زنده ماندند. شماره از فعالان فرهنگی نیز می گویند که این شب نماد پیروزی روشنی بر تاریکی و فرصت برای گرده همایی خانواده هاست. رسول ملکزه یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یلدا شپه د هیلو یوالی او د کورنۍ د غړي د ناستی
شب یلدا نمادی از وحدت، امیدها، تجدید دیدار خانواده ها و صبر و امید در برابر تاریکی است. داستان هایی که صبر و استقامت در این شب روایت می شود و گفته می شود که ببینید این شب هرچند بسیار تاریک است، اما هر قدر هم سختی و دشواری باشد قطعا پس از آن روشنایی خواهد آمد. ما نیز هندوانه، انار و سیب سرخ خریده ایم و به خانه برده ایم، بنابراین امشب این شب را جشن می گیریم.
شب یلدا یا چله در 29 نوامبر 2022 با عنوان میراث فرهنگی غیر ملموس مشترک افغانستان و ایران در اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو ثبت شد. بر اساس تعریف یونسکو، شب یلدا با عنوان نماده از هویت فرهنگی، طبیعت، احترام به زنان، مهمان نوازی، تنوع فرهنگی، سنت‌های صلح‌آمیز و پذیرش متقابل جشن گرفته می شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان میتونین به وبسایت ما هم سر بزنین. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از دهقانان، باغداران و تاجران میگن که در حال حاضر در افغانستان نیاز جدی به ساخت سردخانه ها وجود داره. تعدادی از دهقانان به رادیو آزادی گفتند که ماها برای محصولات خود تلاش میکنن، اما وقت میوه و سبزیجاتشان آماده برداشت میشه به دلیل نبود سردخانه ها محصولات فاسد و ضایع میشن. بیایید بیشتر در گزارش از سحر لیوال بشنویم.
شماری از دهقانان افغان میگویند که در طول سال در باغ‌ها و زمین‌های زراعتی خود برای محصولات مختلف تلاش می‌کنند، اما وقت زمان برداشت حاصلات می‌رسد به دلیل نبود سردخانه بخش زیادی از میوه و سبزیجات آنان فاسد و ضایع می‌شود. انصار الله دهقان ساکن ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
گاهی هیچ سوده نمی بریم، چون همه میوه های من گندیده می شوند، ضرر می کنیم، سبزی ها خراب می شوند، حتی اگر مقدار کمی خراب شود کسی آن را از ما نمی خرد، مجبور می شویم دور بریزیم. تمام تلاش های ما در طول سال به هدر می رود، چون 12 ماه برای آن کار می کنیم. بیشتر باغداران از این موضوع زیان می بینند.
کار بده وشی چې موږ دغه جوړ شي.
او افزود که بارها در گذشته و حال از نهادهای حکومتی و مؤسسات بین المللی درخواست ساخت سردخانه کردند، اما تا کنون هیچ اقدامی نشده است. اشرفی الله باغدار و ساکن ولایت اروزگان نیز نگرانی مشابه دارد.
میوه باغونه لرو دیر لرو، اغلک سیبه، ننر.
ما باغهای زیادی انار، سیب و برخی میوه های دیگر داریم، اما نیاز زیادی به سردخانه داریم. گاه شرایط پیش می آید مثل حالا که مسیرهای پاکستان بسته است. اگر سردخانه می داشتیم می توانستیم تمام میوه ها را برای مدت مناسب نگهداری کنیم.
مسیرهایی که بخش زیاد از حاصلات میوه و سبزیجات از آن از افغانستان به پاکستان صادر می شد، در 11 اکتبر پس از درگیری طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند از سوی حکومت پاکستان مسدود شدند. باغداران و دهقانان مصاحبه شده می گویند که بیشتر اوقات به دلیل ترس از خراب شدن میوه و سبزیجات محصولات خود را به قیمت بسیار پایین می فروشند و گاه حتی متحمل ضرر می شوند. بازرگانان بین المللی میوه و سبزیجات افغانستان نیز کمبود سردخانه ها را آسیب جدی برای تجارت می دانند. حاجی عبداللهد تاجر میوه که محصولات را به هند و کشورهای مختلف منطقه صادر می کند به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود سردخانه ها در حال حاضر تنها می توانند 6 ماه از سال میوه صادر کنند.
افغانستان که در کم اصلات چه رسیجی طول پر یوه وقت بندی رسیجی او پر آقا وقت بندی مجبور مجبوروی چون خپل اصلات یو برانی ملکت.
اکثر میوه های افغانستان همزمان میرسند، بنابراین مجبوریم سریعا آنها را از کشور خارج کنیم. اما اگر سردخانه می داشتیم می توانستیم میوه ها را نگهداری کنیم و به تدریج و مطابق تقاضای بازارهای جهانی عرضه کنیم. سردخانه ها حتی برای میوه های خشک نیز بسیار مهم هستند. در حال حاضر مجبور هستیم 6 ماه در سال صادرات کنیم، اما اگر سردخانه می داشتیم می توانستیم تا 12 ماه نیز نگهداری کنیم.
با این حال حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که ساخت 22 سردخانه در 12 ولایت افغانستان آغاز شده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز شنبه 20 دسامبر در گزارش اعلام کرد که این سردخانه ها ظرفیت نگهداری مجموعاً 26,000 تن میوه و محصولات زراعتی را خواهند داشت. در این گزارش آمده است که در آینده با همکاری دولت چین 3 سردخانه دیگر ساخته خواهد شد که هر کدام ظرفیت نگهداری 1,500 تن میوه را خواهند داشت. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان افزوده است که در حال حاضر شمار سردخانه های فعال در افغانستان به ده ها واحد می رسد و این سردخانه ها توسط وزارت های صنعت و تجارت، زراعت، آبیاری و مالداری و همچنین بخش خصوصی ساخته شدند. شیر محمد حاتمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش های رادیو زودی در مورد آمار دقیق سردخانه ها در افغانستان پاسخ نداد. این وزارت اما پیش از این گفته بود که حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک در کشور وجود دارد که بیشتر آنها اکنون غیر فعالند. مشکل کمبود سردخانه ها در افغانستان از دهه ها پیش مطرح بوده و بر نیاز جدی آن تاکید شده است. پیش از بسته شدن مسیرهای پاکستان، مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو زودی گفته بودند که برخی محصولات زراعتی افغانستان که به پاکستان صادر می شوند در سردخانه های آن کشور نگهداری می شوند و پس از مدت با قیمت بسیار بالاتر به افغانستان دوباره فرستاده می شوند.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را هم خواهیم داشت، اما حالا چرا دسته از جوانان در افغانستان بیشتر اوقات خود را صرف شبکه‌های اجتماعی می‌کنند؟ آن هم با استفاده از تلفن‌های همراه. در این گزارش مفصل به شما می‌گوییم.
شماره از نوجوانانی که ساعت‌های زیادی از روز و گاه شب را با استفاده از تلفن‌های همراه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، می‌گویند که به دلیل نبود سرگرمی‌های مناسب خود را این گونه مشغول می‌سازند. احمد مسیح، نوجوان 15 ساله، باشنده شهر کابل، به رادیو زودی گفت:
ما از سوشال میدیا به خاطر اینکه دیگه مصرفیت اینجا موجود نداره استفاده میکنیم. مثلا اینجا پارک‌های تفریحی و پارک‌های ورزشی وجود نداره و مردم مجبور می‌شوند تا که سوشال میدیا استفاده کنند.
مبشر، نوجوان 14 ساله و باشنده دیگر کابل، نیز در مورد به رادیو آزادی گفت:
ز هم اینستاگرام هم نوشم.
من از تمام شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنم، چون اینجا نه پارک وجود دارد، نه وسایل بازی و نه هم چیز دیگری که ما بتوانیم انجام بدهیم.
او نور شیان هم نش کوله مونگا.
هرچند پیش از این شاروالی کابل تحت اداره طالبان گفته که ده ها پارک و محل تفریحی در کابل قابل دسترس است، اما برخی خانواده ها می گویند که نوجوانان بیش از رفتن به پارک به فعالیت های سرگرم کننده و خلاقانه نیاز دارند، مانند ورزش های گروهی، کارگاه های هنری و علمی و برنامه هایی که بتوانند مهارت های خود را تقویت کنند و با دوستانشان تعامل داشته باشند. شماری از خانواده ها می گویند که کودکان نیز به دلیل نبود سرگرمی و بازی های سالم بیشتر وقت خود را با موبایل و شبکه های اجتماعی می گذرانند. فریبا باشنده خیرخانه کابل و مادر دو کودک می گوید با وجود آگاهی از پیامدهای منفی استفاده زیاد از تلفن، بدیل عملی دیگر در اختیار ندارد.
ما طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده میکنن، ولی ما میفهمم که چقدر برای ذهنشان، بر چشمایشان نقص داره یا ای که مثلا اونا فرهنگ دیگه کشورها رو یاد میگیرن، اما بدیل دیگه نداریم ما. به خاطر از یک طفلا اینجا از هر نوع مصرفیت های دیگه که در بیرون باشه در بازی اینا محروم هستن، به او خاطر مجبور هستن که از امی موبایل ها و از امی سوشال میدیا استفاده کنن.
کارشناسان حوزه تربیت کودک اما می گویند که خانواده ها می توانند حتی در شرایط محدود از روش های سالم تر برای مصروف ساختن کودکان استفاده کنند. فروزان امیری یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که استفاده بیش از حد و بدون نظارت می تواند برای کودکان مشکل ساز شود و خانواده ها باید در این زمینه نقش فعال تر داشته باشند.
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست توسط پدران مادران و یا خواهران و برادران بزرگتر، البته این خواه کل تایم روز نمیتونه در بر بگیره و در ضمنش به نظر من بهتره که فامیل هایی که حداقل سطح تحصیل بالاتری دارن طفلاره با دستورزی ها، با نقاشی و آبرنگ و انواع و اقسام نقاشی، نقاشی با تباشیرهای رنگ و غیره عادت بدن و مصروف بسازن که درگیر بشن و هم امو قسمت ذهن و قواد هنریشان تقویت میشه، فعال میشه و هم موجب انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
این در حال است که استرالیا چند روز پیش در 10 دسامبر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند تیک تاک، فیسبوک و دیگر پلتفرم‌ها را برای کودکان زیر 16 سال ممنوع اعلام کرد. هدف این قانون محافظت کودکان در برابر فشارهای اجتماعی و روانی عنوان شده است. عبدالهادی هادی، فعال حقوق کودک در سیدنی و سخنگوی پیشین وزارت مخابرات افغانستان، نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که مردم استرالیا از این اقدام دولت استقبال و حمایت کردند.
پدی بنده استرالیایی کورنۍ او دلته میش خلق خوشاله دی.
خانواده های استرالیایی و مردم اینجا از این تصمیم خوشحالند، چون شبکه های اجتماعی چیزی است که کودکان در آن وقفه نمی کنند. همیشه مصروف آن می مانند. وقتشان ضایع می شود، از درس ها و کارهای خانوادگی باز می مانند. این اقدام برای جلوگیری از این وضعیت و نیز برای جلوگیری از کشانده شدن کودکان به سایت های نادرست و انحرافی یک تلاش خوب است و خانواده ها و مردم استرالیا از آن استقبال می کنند.
او د اصلي خلکو د دولت د دې اقدام هرکلای کړی ده.
آقای هادی گفت که در استرالیا امکانات گسترده تفریحی و آموزشی برای کودکان فراهم است و ابراز امیدواری کرد که در افغانستان نیز شرایط مشابه برای تفریح سالم کودکان ایجاد شود تا وابستگی آنها به تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی کاهش یابد.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان ده باره توجه نمی کند، هیچ رسانه ده باره کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرگ شما پخش کنیم که مسئولین می رو بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اعصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده، وقتی که اینا به سن جوانی میرسن اینا همونجور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه.
پیام شما
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، شما را به یک درس دیگر از درس دری با من ناهید صداقت استادتان خوش آمدید درز می دارم. شاگردای عزیز، تصور کنین در یک زمانی زندگی می کنین که صدای زنها کمتر شنیده میشه و جایگاه آنها در ادبیات و جامعه بسیار محدود بوده. در چنین شرایط زنی از دل تاریخ برخواسته که تانسته با قلم و کلامش مرزها را بشکنانه و نام خود را جاودانه کنه. همچنان او خانم بسیار یک شاعر بزرگ و رهبر تأثیرگذار برای مردم ما و در او عصر و زمان بوده که او کسی نیست جز حلیمه بی بی. درس نهمتان از شاگردای عزیز، موضوع درس ما در مورد حلیمه بی بی می باشه. حلیمه تنها دختر یک شاعر و رهبر نبود. او خود به نمادی از شجاعت و استعداد در او زمان تبدیل شده بود. در خانه‌ای که عشق به ادبیات و فرهنگ موج می‌زدن، حلیمه بی بی با اشعارش صدای زنان در زمان خودش شده بوده و همچنان امروز ما اینجا هستیم تا به زندگی و میراث اون نگاه دوباره بندازیم و از داستان و یا هم از درس امروز و همچنان از یک زن شجاع، زنی که تاریخ ساز شد، الهام بگیریم. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. حلیمه بی بی در یک خانواده شاعر و ادب دوست متولد شده که پدرش خوشحال خان خطک می باشه، که خوشحال خان خطک نه تنها شاعر بلکه بسیار یک رهبر خوب برای قبلش بوده. همچنان خوشحال خان خطک به دلیل جایگاه ادبی و نقش سیاسیش در میان پشتون‌ها و همچنان در زندگی فرزندانش و به ویژه در زندگی حلیمه بی بی بسیار تأثیر خوبی را داشته و این خانواده به عنوان خانواده‌ای که به حفظ و ارتقای زبان و فرهنگ پشتو تعهد داشتن بین مردم شناخته شده بوده. همچنان حلیمه بی بی از کودکی در محیط تربیت شده بوده که او را به ادبیات و فرهنگ اصیل پشتو علاقمند می ساخته و همچنان ایشان از جمله شاعران به شمار میره که در تاریخ و ادبیات پشتونها بسیار جایگاه ویژه‌ای را داره و ایشان به عنوان یک از نخستین ترین شاعر در زبان پشتو شناخته میشه و آثار حلیمه بی بی نقش مؤثری را در تاریخ ادبیات پشتو داشته. همچنان حلیمه بی بی در محیط خانواده خطک ایشان تربیت و آموزش داده شده و همچنان حلیمه بی‌بی با اصول شعر و ادبیات همچنان در ایام جوانی و همچنان کودکیش پرداخته و خوشحال خان خطه که از حامیان استقلال و آزادی خواه بوده تأثیر عمیقی بر نگاه حلیمه بی‌بی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی داشته و حلیمه بی‌بی تحت آموزش پدرش که بسیار بدرک والایی از موضوعات چون شجاعت، وطن پرستی و عشق به زبان پشتو و فرهنگ پشتو ایشان دست یافته. همچنان شاگردای عزیز حلیمه بی‌بی بسیار آثار و اشعار زیادی را سروده که ایشان به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی پرداخته و او با استفاده از شعر به بیان احساسات و تجربیات خود و نیز حمایت از فرهنگ پشتو پرداخته. همچنان اشعار حلیمه بی‌بی شامل عشق به وطن، وفاداری به خانواده و ارزش‌های فرهنگی و جایگاه زنان در جامعه می باشه و او با الهام از محیط خانوادگی و سیاسی خود اشعارش را به عنوان یک رسانه برای بیان نظرات و دیدگاه‌هاش به کار می گرفته و این هم بود شاگردای عزیز فعالیت و دستاوردهای ادبی حلیمه بی‌بی. خب شاگردای عزیز، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی. حلیمه بی‌بی در جامعه زندگی می‌کرد که بر زنها نقش کمتری در جامعه داده می‌شده و همچنان حلیمه بی‌بی به ویژه در عرصه‌های ادبی و فرهنگی بسیارشان فعال بوده و او با استفاده از دانش و استعدادی که داشته تانست از مرزهای تعیین شده عبور کنه و به یکی از نخستین و برجسته ترین شاعر زن پشتو تبدیل شوه و این مثلا نشان دهنده شجاعت و اراده او در مقابله با محدودیت‌های اجتماعی بوده. ایشان با همی دانشی که داشته تانسته که با خوبی با اراده قوی در مقابل محدودیت ها ایستادگی کنه. خب حلیمه بی‌بی همچنان بسیار یک خانم الهام بخش به نسل های بعدی بوده که آثار و شخصیت حلیمه بی‌بی بسیار قسمی که پیشتر گفتم الهام بخش زنا شده. او با آثار به زنان نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های ادبی و فرهنگی فعالیت های خود داشته باشند و با جامعه اینا چه کنن؟ خدمت کنن. حلیمه بی‌بی نقشش نه تنها در حفظ زبان و فرهنگ پشتو بلکه به تشویق و مشوق کردن زنان به بیان نظرات و دیدگاه‌هاش نیز برجسته شده و بسیار از زنها و حتی شاعران پشتو او را به عنوان الگوی خود قرار داده در عرصه های ادبی و فرهنگی. خب شاگردای عزیز، همچنان نقش دیگری که حلیمه بی‌بی داشته در حفظ هویت پشتون ها بوده. حلیمه بی‌بی در شرایطی که مردم پشتون عزیز ما با چالش‌های بسیاری از جمله مقابله با نفوذهای خارجی و تلاش‌ها برای حفظ استقلال مواجه بودند، ایشان به ادبیات و فرهنگ پشتو همچنان وفادار مانده و او از طریق اشعار خود به تقویت و حفظ هویت فرهنگی پشتون‌ها پرداخت و نشان داد که ادبیات میتونه بسیار بسیار ابزار مهمی برای مقاومت فرهنگی و اجتماعی باشه و همچنان اشعار او به عنوان نمادی از این هویت و فرهنگ در میان پشتون‌ها تا هنوز زنده میباشه و جایگاه ویژه‌ای را بین مردم داره. خب شاگردای عزیز، با وجود گذشت زمان هر چقدر که زمان گذشته، اما از اشعار و آثار حلیمه بیبی همچنان در ادبیات پشتو جایگاه ویژه‌ای را داره و از او به عنوان یک از پایه‌گذاران ادبیات پشتو در میان زنان یاد میشه و ایشان نه تنها یک شاعر بوده بلکه به عنوان یک از شخصیت‌های نمادین در تاریخ و فرهنگ پشتون‌ها باقی مانده. همچنان شاگردای عزیز، چه خوب است که ما در قسمی که در درس‌های گذشته یادآور شدم، حالا هم می‌خوام یادآور شوم که همچون خانمایی را ما در تاریخ خود داریم، چه خوب است که ایشان را به عنوان الگو در زندگی خود قرار بدیم. خب شاگردای عزیز، حلیمه بیبی دختر خوشحال خان خطک می باشه که نه تنها به عنوان شاعر برجسته در ادبیات پشتو شناخته شده، بلکه به عنوان بسیار یک زن شجاع، دلیر و با استعداد، الگوی برای تمام زنهای افغانستان، مخصوصا زنان افغان می باشه و او با اشعار خود به تقویت هویت و فرهنگ افغانها بسیار کمک زیادی را کرده و نشان داد که زنها هم نیز میتونن در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشن و نقش خودشان را داشته باشن و نام او در تاریخ و ادبیات پشتو به یادگار مانده و به عنوان نمادی از شجاعت و تعهد به هویت قومی و ملی شناخته میشه. شاگرده عزیز، ای هم بود نتیجه گیری از درس امروز که تمام موضوعات را که از اول درس تا این لحظه را خواندیم به طور خلاصه همگیش برای شما آورده شد و تشریح شد که حلیمه بیبی چه کاره بوده، دختر کی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی امروز ثانی است که تمام موضوعات درسی امروز را که با دقت شنیدین و در سلایتان میبینین بخوانین، نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و از درس امروز 3 سوال طرح میکنین، یعنی خودتان بر خودتان سوال میسازین و بعدن سوال هایی که ساختین به آنا پاسخ میتین. که مثال، اگر به عنوان مثال بگویم که حلیمه بیبی چه نقشی در تاریخ پشتون ها داره، مثل یک سوال میسازین و بعدن جوابش را در کتابچه‌تان مینویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و نکات جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و به دانش امروزتان چیزهای جدید اضافه شده باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز می رسیم. همگیتان خسته نباشین. جهان سپاس از این که تا این لحظه درس با ما بودین و مرا تنها نگذاشتین و با ما همراه بودین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس‌هایتان را بخوانین، مرور کنین که یادتان نره. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. متورستم هر جای کستین جارو صحتمند باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس دری امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امروز قصد داریم به زندگی یک از شخصیت های تاریخی که مرتبط با افغانستان و آسیای میانه می باشه بپردازیم، که او بسیار یک ملکه قدرتمند و همچنان نقش کلیدی در تاریخ افغانستان و فرهنگ منطقه ایفا کرده. با ما همراه باشین تا آخر درس، مرا همراهی کنین تا از این درس شگفت انگیز همگی ما و شما مستفید شویم. شاگردای عزیز، فکر کنین که امروز ما یک سفر تاریخی داریم و سفر به قلب تمدن باستان، جایی که شرق و غرب در نقطه از تاریخ به هم پیوند میخوره و در این میان نام زن درخشان به چشم میخوره که نه تنها پل میان دو فرهنگ بوده و شد، بلکه داستان زندگیش بسیار هیجان و هیجان انگیز و همچنان الهام بخش برای همگی ما شماست. درس دهم ماست. موضوع درس ما در مورد بانوی قدرتمند و یا هم ملکه قدرتمند رخشانه می باشه. رخشانه شاهزاده ای از سرزمین باختر بوده که با شجاعت و همچنان جایگاه ویژه‌اش در او زمان، یک از پرتلاطم ترین دوران تاریخ نقش ماندگار را ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، رخشانه در منطقه باختر که یک از مهمترین مراکز فرهنگی و تجاری امپراتوری خامانشیا بوده در او زمان به دنیا آمده و همچنان باختر که امروز شامل شمال شرق و بخشای از تاجیکستان و ازبکستان هم می باشه و به دلیل موقعیت استراتژیک خود توجه اسکندر را جلب کرد. رخشانه به عنوان یک شاهزاده باختری از خانواده برجسته و تأثیرگذار می باشه و این جایگاه بسیار نقش مهم را در سرنوشت او ایفا کرده. همچنان نگفته نمانه که رخشانه همسر اسکندر مقدونی بوده که این ملکه قدرتمند، قسمی که پیشتر یادآور شدم، بسیار نقش کلیدی را در تاریخ و فرهنگ منطقه ایفا کرده و همچنان این خانم، قسمی که پیشتر گفتم، همسر اسکندر مقدونی می باشه. خب شاگردای عزیز، ازدواج رخشانه با اسکندر نه تنها یک پیوند شخصی بین دو نفر بوده، بلکه پیوند بوده و یا هم ازدواج بوده که اسکندر از طریق ازدواج میخواسته و تلاش داشته تا حمایت مردم بومی باختر و فرماندهان محلی را جلب کنه و امپراتوری خود را مستحکم تر بسازه پایه هایش را. به همین دلیل این ازدواج نمادی از سیاست برای اسکندر بوده و اسکندری که برای یک پارچگی و همچنان یک پارچه سازی امپراتوریش از این قدرت استفاده می کرده و استفاده کرد. خب رخشانه با ترکیب فرهنگ های محلی با عناصر یونانی کاملا پایه‌گذار یک دوره جدید از هنر و معماری شد در او اثر، و این تاثیرات هم بعدها در هنر باکتریا دیده شده. سبکی که این سبکی است که ترکیبی از معماری یونانی و ویژگی های شرقی در او نهفته بوده، و همچنان به عنوان مثال مجسمه های بودا در گندهارا و که ای در شمال غرب پاکستان امروزی موقعیت داره، میتونه نمونه بارز از این همزیستی فرهنگی باشه. خب میریم ببینیم سلایت درس بعدی ما در مورد چی میباشه. زندگی پس از مرگ اسکندر. خب زمانی که اسکندر در بابل و همچنان امپراتوری و در میان فرماندهان نظامی تقسیم شد، رخشانه و پسرش اسکندر چهارم اینا در موقعیت اساس قرار گرفتن و اینا وارد یک دوره پرتلاطم به حساب اگر بگویم وارد شدن. با تقسیم امپراتوری میان فرمانده های نظامی، رخشانه و همی پسرش میتونیم بگویم که در مرز خطرهای بزرگ قرار گرفتن و در نهایت در سال 311 پیش از میلاد به دستور یک از فرماندهان او دوران به قتل رسید. خب رخشانه نمونه از شجاعت و هوشمندی در تاریخ منطقه شناخته شده است و می باشه. او و یا هم واضح تر بگیم رخشانه در برابر چالش ها در زمان خود بسیار مقاومت زیادی را کرد و تلاش کرد که جایگاه پسرش را حفظ کنه و همچنان وفاداری او به خانواده و تلاش برای حفظ انسجام بسیار الهام بخش برای بسیار زنها در تاریخ و در او منطقه به شمار می رفته و او را به نماد از استقامت و همچنان هوشمندی تبدیل کرد. خب به تأثیرات تاریخی و فرهنگی، ازدواج رخشانه و اسکندر آغازگر یک دوره تعامل فرهنگی می تانیم بگیم میان شرق و غرب بوده و این تعامل به شکل گیری میراث فرهنگی انجامید که هزاران سال به بعد در آثار باستانی، مثلا آثار باستانی افغانستان مانند مجسمه های بودایی و کتیبه های تاریخی تا هنوز که هست میتونیم شما ای را مشاهده کنیم و هم به مشاهده میرسه. شاگردای عزیز، رخشانه با ازدواج با اسکندر نه تنها یک تبدیل به ملکه قدرتمند شده بوده و یا هم ملکه قدرتمند بوده، بلکه پل فرهنگی میان شرق و غرب همچنانی شده. خب رخشانه در منابع تاریخی و داستانهای منطقه‌ای به عنوان زنی با صلاحیت و وفادار شناخته شده و همچنان به چشم میخورده، اگرچه بسیاری از جزئیات زندگی او در دسترس ما شما قرار نداره، اما این بانوی بزرگ، ملکه بزرگ، همچنان در افسانه ها و داستان های مرتبط مثال با تاریخ افغانستان و آسیای میانه تا هنوز وجود داره و جایگاه خاص خود را تا هنوز هست حفظ کرده. خب ببینیم سلایت بعدی چی می باشه. کم کم ما شما به آخر درس هم رسیدیم. نتیجه گیری می باشه. رخشانه قسمی که پیشتر هم یادآور شدم نه تنها با ازدواج خود با اسکندر به یک ملکه قدرتمند تبدیل شد، بلکه به عنوان پل میان، پل فرهنگی میان شرق و غرب هم این شناخته میشه و همچنان تبدیل شده. و حضور و تأثیرات او در افغانستان و آسیای میانه به ایجاد میراث فرهنگی انجامیده که هزاران سال پس از در گذشت آنها همچنان پابرجا می باشه و یادآور اهمیت شخصیت تاریخی در همزیستی فرهنگی ما و شما می باشه. همچنان می تونیم بگوییم که حضور رخشانه در تاریخ افغانستان نه تنها به شکل گیری هویت فرهنگی و آسیای میانه کمک کرده، بلکه مثل دیگر خانمه هایی که ما در درسای گذشته خواندیم الهام بخش بوده برای نسل ها، نسل های آینده ما و همچنان در او عصر و زمان. خب شاگردای عزیز، تارخانگیتان ای است که شما درسای گذشتتان را میخوانین، در پهلوش درس امروزتان را مرور می داشته باشین و اگر هر سوال داشتین می تونین که از ما بپرسین. در پهلویی که درستان را از گذشته و امروز را مرور می داشته باشین، خواهشم از شما است که تمام درسایی که از درس اول تا امروز خواندیم، تمام نکات های مهمشه همیشه در کتابچه هایتان نوت داشته باشین و حفظشان کنین. و همچنان زمانی که شما ای را به کتابچه هایتان نوت میکنین، پیشتان میباشه، میتونه در آینده ها برای خودتان به کار بیایه و یا هم برای دوستایتان اگر معلومات بخواین در ای بخش، شما میتونین یک کمک بزرگ را بر آنها کنین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. شما را، همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، اوقات همگیتان خوش. خدا نگهدار.
باز پر ایشانت شوم. باز پریشانت شبم.